is pose.
چی؟
pose.
چی میگی بابا؟ ای
بابا میگم pose چی؟
آها گرفتم. pose چی؟ من یه پستچی هم که نامه‌های برگشت خورده سال‌های پیشو براتون باز می‌کنم و می‌خونم. سلام سارای عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. خدا رو شکر حال منم خوبه. نمیدونی وقتی دیدم بعد از مدت‌ها برام نامه نوشتی چقدر خوشحال شدم. ببین، این که پرسیدی از بین بناهای تاریخی ایران کدوم فاکتورشون رو بیشتر دوست داشتم، به نظرم یه سوال خیلی کلیه و به خیلی از فاکتورها بستگی داره. طبیعتاً دلیل علمی هم نمیشه برای انتخاب آورد، چرا که همشون بدون استثنا یک شاهکارن و آدم نمیتونه از دیدنشون متحیر نشه. ولی در ارتباط با من و طبق سلیقه شخصیم، از بین فاکتورهای مربوط به معماری من همیشه مجذوب کاشیکاری بناها میشدم. در واقع کاشیکاری بناها منو سر ذوق میاره. یه جورایی انگار کاشی روح دیواره. از کاشیکاری کاخ آپادانا در شوش گرفته تا مسجد شیخ لطف الله اصفهان، مسجد جامع عتیق، آرامگاه شیخ عبدالصمد اصفهانی در نطنز، بخش‌هایی از حرم امام رضا، موزه مقدم تهران، مسجد جامع عباسی اصفهان، تکیه معاون‌الملک کرمانشاه، گنبد سلطانیه زنجان، مسجد کبود تبریز، مسجد و مدرسه سپهسالار تهران و خیلی بناهای دیگه که کاشیکاری روی دیوارهاش مثل شهر فرنگی میمونه که آدمو میبره به سالهای خیلی دور. در واقع من بخش زیادی از ایران رو سفر کردم و گشتم و دیدم. از همه مکانهای زیبا و دیدنیش هم عکس و مقاله تهیه کردم. اتفاقا همراه نامه چند عکس از این مکانها رو برات میفرستم. نمیدونم میتونی یا نه، ولی لحظه ای تصور کن اگر امروز این هنر مثل زمان قدیم توی شهرهای ما رواج داشت. تصور کن که چقدر شهرهامون با شناسنامه تر و اصیل تر می بودن. تصور کن که تهران خاکستری چقدر رنگی تر می بود. اما خب تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا؟ تا بدان جا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. امضا سنم.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در مورد صنعت کاشی و سرامیک با شما صحبت کردیم و خدمتتون عرض کردم که کشورهای همسایه بازارهای بین‌المللی خوبی برای صادرات کاشی و سرامیک ایران هستند. اگر کارخانه ها و کارخانجاتمون تجهیز بهتری بشن، اگر در زمینه توسعه بازار، در زمینه بهینه‌سازی تولید، لعاب و طراحی رنگ و چاپ و همطور آزمایشگاه‌های مرکزی، قطعه‌سازی و بومی کردن تجهیزات گام‌های محکم‌تری برداریم، میتونیم امیدوار باشیم که نه تنها صادراتمون به کشورهای همسایه بیشتر خواهد شد، بلکه ما بازارهای جهانی بیشتری رو در اروپا و در آمریکا از آن خودمون بکنیم. برای همه عزیزانی که در این صنعت مشغول کارن آرزوی موفقیت دارم، به خصوص اگر الان از کارگاه‌های تولید کاشی و سرامیک دارن صدای ما رو میشنون. خدا قوت و امیدوارم که روز به روز شرایط برای همه شما عزیزان در واقع فراهم بشه تا بتونید رونق اقتصادی بیشتری رو در این حوزه و در این صنعت در کشورمون شاهد باشیم. از همراهیتون ممنونم و خداحافظ.
جوان همراه شما.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
تفریح میخوام، من تفریح پول میخواد که پول نداریم. من شادم، من علکی
فرنگیش شا نیفته، مثل این مونه که درو میبنده از پنجره میاد.
من اون که خیلی گله دارن،
روز دانشگاهی کسی نبوده که به ما جواب بده.
به نام خدا. سلام، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع راهکارهای توانمندسازی جوانان. و امروز این سوال برامون مهمه که استفاده از مشاوران و روانشناسان در مدارس و دانشگاه‌ها چه اثری در حفظ جوانان و نوجوانان و دوریشون از خطر داره. اما آنچه امروز و تو این برنامه میشنوید.
فصل اول.
چرا مشاور تحصیلی داریم ولی در مورد مسائل رفتاری و روانشناسی و اینا نه، من ندیدم.
واقعا به نظر من عالیه که دانشجو بتونه ازش استفاده کنه.
متاسفانه یه مقدار هزینه ها خیلی گزاف میشه برای مشاوره گرفتن.
روانشناس که کسی که کار حرفه‌ای بلد باشه، قطعاً کار نصیحتی انجام نمیده، قطعاً اون کار را قضاوتی انجام نمیده.
درسای سخت و استادهای سختگیر و خلاصه همه اینا باعث می شدن رفته رفته تنها و تنها تر بشن. بدترش اینجا بود که نمی تونستم این تنهایی و بغض رو به خانواده‌ام انتقال بدم.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید. بی واسطه.
تو محل تحصیل مشاور و روانشناس کارآمد دارین؟ خود شما چقدر به مشاور نیاز دارین؟ مهمترین مشکل شما تو این زمینه چیه؟ نیاز یا توقع شما تو این زمینه چیه و چه کمبودهایی وجود داره؟ گزارشگر برنامه آقای یوسفیان این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
ببینید، ما روانشناس من ندیدم توی دانشگاه، ولی توی حوزه تحصیل و به حال مسائل مربوط به دوره‌ها چرا مشاور تحصیلی داریم، ولی در مورد مسائل رفتاری و روانشناسی و اینا نه، من ندیدم.
نه، دانشگاه ما با وجود اینکه دانشگاه دولتی هستش نداره همچین مشاور و چیزی رو، ولی خب اگر که باشه به نظر من خیلی خوبه و اگر که گسترش پیدا کنه تو همه دانشگاه ها واقعا به نظر من عالیه که دانشجو بتونه ازش استفاده کنه.
شاید شخص من خودم احساس نکنم، ولی به هر حال بودنش خالی از لطف نیست. برای در وقتی ما میگیم دانشگاه، داریم در مورد هزاران نفر صحبت میکنیم. حتما پیش میاد برای افرادی که نیاز داشته باشن به هر حال با مشکلاتی که روبرو میشن اونجا بخوام برای حل مشکلاتشون کمک بگیرن از این دوستان.
مشاور که نبوده قاعدتاً، حالا از یک کسی که بزرگتر از ما بوده یا تو اون حوزه‌ای که سوال داشتیم اطلاع داشته سوال پرسیدیم. در حوزه دانشگاهی کسی نبوده که به ما جواب بده.
وقتی اسم دانشگاه میاد شما با دانشجوها طرفین، همیشه هم برای دانشجوها جذاب بوده که بتونن از خدمات دانشگاه استفاده بکنن، حالا هر نوع خدماتی که باشه. شاید اولین نکتهش بحث دسترسی باشه. طبیعتاً وقتی این دسترسی راحت‌تر باشه برای دانشجو، خب میره سوالشو میکنه یا مشکلشو مطرح میکنه و دغدغه‌شو حداقل تا جایی که امکانش باشه، شاید کامل نه، ولی حداقل مسیر کاری شکل میگیره.
و
بله صحبت‌ها رو شنیدیم. شما چقدر با نظر این جوونا موافقین؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که واسه پرورش فرزندتون چقدر روی کمک یک مشاور یا روانشناس حساب کردید و چرا؟ چه مشکل یا مانعی رو برای به کار گرفتن مشاور داشتید؟ با هم بشنویم.
تو استانداردسازی رفتار کمک میکنه، از سعی و خطا جلوگیری میکنه. من خیلی روش حساب میکنم، تقریبا بالای 80-90% سعی میکنم مطابق استاندارد مشاوره باشه. معمولا انتخاب مشاور یه علامت سوال برام بوده که پیش کدوم مشاور، با توجه تنوع تعداد مشاوره‌ای که داره. خب مشاور خانواده هست، مشاور در واقع کودک هست، و خیلی علاقه من به این بودم که یه استانداردی بابت انتخاب این باشه، حالا یه نظامی باشه که به صورت تفکیک شده به ما در واقع اینا رو توضیح بدن که مشاور خانواده کیه، مشاور کودک پیش چه کسی میتونیم بریم.
وقتی که مشاورا میرن تو سطوح بالای تجربه، متاسفانه یه مقدار هزینه ها خیلی گزاف میشه برای مشاوره گرفتن. من فکر کنم عاملی که در واقع پدر مادرها رو باز دارند از براشون شاید بحث هزینه ای، هم هزینه فرصت هستش که باید زمان بذارن ببرن بیارن، و مشاورای جوان ترم خب خیلی خوبن، خیلی کمک کننده هستن، منتها شاید صحبت ها رو به صورت شاخصه های علمی بگن و نتونن برای ما کامل
اجرایی و عملیاتی نمیتونن بگن،
شاید خودشون برخورد نداشتن هنوز به اون صورت، شاید اصلا هنوز ازدواج نکرده، بچه نداره.
رفتار کودک رو تو حین مدرسه و خارج از چارچوب خانواده میتونن رصد کنن و بر اساس
مستقر باشن در دانشگاه یا مدرسه بهتره.
قطعاً.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو.
بله، وارد بخش رو در رو میشیم. در این بخش به مدت 4 دقیقه همراه هستیم با خانم دکتر مروارید آل یاسین، دکترای روانشناسی و جامعه شناسی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر آل یاسین، لطفاً صریح و موجز و بی پرده پاسخ بدید. تو جامعه امروز ما چه لزومی داره یک دانشجو یا محصل دسترسی به مشاور و روانشناس داشته باشه؟ نبوده این امکان چه مشکل و خطر هایی میتونه برای جوان ها داشته باشه؟
ببینین، مسئله اساسی که توی جامعه ما هنوز جا نیفتاده اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم، مخصوصا جوانانمون و همچنین والدینشون، فکر میکنن حتما باید یک مسئله براشون پیش بیاد یا مشکلی داشته باشن تا برن و به سمت روانشناس و کلینیک های روانشناسی سوق پیدا کنن. در حقیقت ما فکر میکنیم که تا وقتی که مسئله اساسی در خونه خودمون یا مسئله تحصیلی اساسی نداریم، چرا باید اصلا رجوع بکنیم به روانشناس؟ این خاطر کمبود آگاهی و اون اطلاع رسانی ناقصیه که توی جامعه ما اتفاق افتاده.
یعنی شما معتقدید قبل از اینکه مشکلی به وجود بیاد حتما باید یک روانشناس در کنار خانواده و جوانها باشه؟
قطعاً، مخصوصا اینکه ما هم این مسئله رو داریم در مورد دانشگاه ها و مدارس در موردش صحبت میکنیم.
بله.
دقیقاً همون سنینی که بچه ها با توجه به باورهایی که دارن تصمیم گیری میکنن در مورد اینکه چه مسیری رو برای زندگی آیندهشون طی بکنن و یه تصمیمات مهمی رو برای خودشون دارن میگیرن.
بله.
و اگر این با توجه به مسائل روانیشون اقداماتی انجام نشه و با توجه به اون مسائلی که میتونه یک روانشناس بهشون کمک کنه، مبنی بر اینکه چه باورهای اشتباهی پشت ذهنیت‌هاشون هست، چه مسائلی میتونه هدف‌های اونا رو مشخصاً به وجود بیاره، و اون شاید احتیاج به ویرایش داره، احتیاج به بازبینی داره، و این بازبینی‌ها معمولاً در خانواده‌ها به شکل نصیحت و قضاوت اتفاق میفته
که معمولاً بچه‌هام قبول نمی‌کنه.
کنن و زیر بار نمیرن. ولی یک روانشناس که کسی که کار حرفه‌ای بلد باشه، قطعا کار نصیحتی انجام نمیده، قطعا اون کار را قضاوتی انجام نمیده.
بله.
بدون برشست دادن، بدون پیش‌داوری با یک نوجوان، با یک جوان برخورد میکنه و درگیر اینه که ببینه اون آدم بر اساس نیازهاش دقیقا داره چه تصمیماتی برای زندگیش میگیره.
بله.
و اون تصمیمات چجوری میتونه زندگی آینده اون رو رقم بزنه و از اینجا به بعد چجوری میتونه روی کیفیت، در حقیقت کیفیت زندگیش تاثیر گذار باشه.
حالا شما موافقت کردید با اینکه یک روانشناس باید در کنار خانواده و به خصوص در کنار جوانها باشه، در کنار والدین هم باشه، اما این مشاوران چه خصوصیاتی باید داشته باشن تا برای جوانها قابل اعتماد و البته قابل اتکا باشن؟
درسته، خیلی سوال خوبیه، چون ما خیلی وقتا فکر میکنیم کسی که مدرک روانشناسی داره، فوق لیسانس روانشناسی، دکترای روانشناسی، حتی کارشناس روانشناس هستش، میتونه کار روانشناسی هم انجام بده. این یک باور اشتباهیه که معمولا ما خیلی وقتا تو خطا میفتیم سر همین موضوع.
بلی.
ولی روانشناس بودن کاملا متفاوت از روانشناسی بودن در جامعه دانشگاهیه. یعنی من اگه روانشناسی خونده باشم در دانشگاه، در حقیقت نمیتونم بگم من یک روانشناسم. احتیاج
چرا؟
ببینین، احتیاج به یک تجربه خاص خودشو داره، احتیاج به یک آموزش‌های خاص خودشو داره که این فقط در حقیقت کسی که روانشناسی خونده باشه متوجهش از صحبت‌های من بشه، به خاطر عدم اطلاع رسانی. ما وقتی که در دانشگاه روانشناسی می‌خونیم، احتیاج داریم یک سری دوره‌های کارورزی بگذرونیم مبنی بر اینکه بتونیم با آدم‌هایی که میان پیش ما و به ما اعتماد می‌کنن، بتونیم راهکارها رو مؤثر بهشون بدیم. و اون دوره کارورزی در حقیقت تجربه ما در زندگی و در زندگی اجتماعی شغلی ماست. و اون با توجه به آموزش‌هایی که می‌گیریم و با توجه به کارورزی که می‌گیریم، می‌تونیم بگیم که می‌تونیم یه روانشناس باشیم و با توجه به سالیان تجربه‌مون، این روانشناس بودن روی زندگی حرفه‌ای ما هم تأثیر می‌ذاره.
این دوره کارورزی خانم دکتر می‌تونه تجربه لازم رو در اختیار روانشناس قرار بده؟
این همینطوره. ببینیم، ما خیلی خیلی در مورد این قضیه، سازمان نظام روانشناسی خیلی پیگیره و نظارت خاص خودشو داره، و اگر ما وقتی که به یک روانشناس رجوع میکنیم درگیر این بشیم که آیا این آدم چقدر تجربه داره، از لحاظ اینکه سازمان نظام روانشناسی ایشونو تایید کرده، ایشون مدرک لازمو داره، چه مدرکی داره، کجا کارورزی گذرونده، همه این مسائل میتونه ما رو به این برسونه که این آدم میتونه اون فرد شایسته باشه برای اینکه من بتونم بهش اعتماد بکنم و زندگیمو و اون فکرهایی که میخوام در مورد زندگی آیندم بگیرم بر اساس اون مسائل بتونم به من کمکی بده، مشورتی بده. همه اینا میتونه کمک کنه. مرسی از
شما، متشکرم. هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه. فصل تغییر اول از خودمون شروع میشه. برای دوری از آسیب‌ها و خطرها، اول باید تهدیدهای پیرامون فرزندمون رو بشناسیم. اگه پیام این برنامه و پاسخهایی که شنیدید رو نمیپذیرید، اشکالی نداره. مهم اینه که شروع کنید. از همین حالا با راه و روش خودتون. اینجا نوبت شماست که از مشکلتون برای ما بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همینطور دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اولی دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی بهترین اتفاق زندگیم بود. بالاخره میتونستم وارد دانشگاه بشم. هیچ وقت این حرف پدرمو یادم نمیره. همیشه میگفت امیر، من نتونستم چیزی که میخوام بشم، اما تو بشو. دلم میخواد افتخارم بشی. راستش همیشه این فشار روی من بود. البته ازش ناراحت نیستم، اما این که بتونم دل بابامو شاد کنم به هم امید و انگیزه بیشتر میداد. بالاخره بهترین اتفاق زندگیم هم رقم خورد. اما انگار آدم نمیتونه همه چیزو با هم دیگه داشته باشه. دانشگاه قبول شدم، اما یه داستان دیگه. و اون داستان اینه که من توی استان دیگه ای افتادم. بله، به خاطر پدرم و پیشرفت بیشتر قبول کردم که برم به شهر بزرگتر. دلم میخواست برای خودم کسی بشم تا بابام بتونه به پسر بزرگش افتخار کنه. با همه وابستگیم به خانواده و جایی که توش بزرگ شده بودم، چمدونم و بستم و رفتم. هیچ ایده‌ای در مورد زندگی خوابگاهی نداشتم، اما خب حداقلش یه جایی بود که بی سرپناه نشم تو شهر غریب. بودن توی شهر جدید، دیدن این همه آدم غریبه، درسای سخت و استادهای سختگیر و خلاصه همه اینا باعث می‌شدن رفته رفته تنها و تنهاتر بشن. بدترش اینجا بود که نمیتونستم این تنهایی و بغض رو به خانواده‌ام انتقال بدم. دلم نمیخواست ناراحتشون کنم. میریختم تو خودم و همینم باعث شده بود گوشه‌گیرتر و سربزیرتر بشم. راستش همیشه دلم میخواست میشد با یکی حرف بزنم، اما نمیتونستم به کسی اعتماد کنم. از اینکه مسخره‌ام کنن میترسیدم، از اینکه تو خوابگاه بشن ملعبه این و اونو دستم بندازن میترسیدم. سرم به کار خودم بود، سعی میکردم زیاد با کسی بر نخورم. همینم باعث شد خود به خود بشم سوژه خوابگاه. هر وقت میدیدنم میگفتن دهاتی از پشت کو اومده، دنبال چی میگردی؟ تو خودت غرق نشی داداش، گردنت میشکنه ها، لاله بنده خدا. شده بودم یه آدم پر از حرف و استرس و بغض و عقده و کینه. نمیدونستم چطوری باید از شهرشون خلاص بشم. دلم برای امیری که از شهرش و دیارش با خوشحالی اومده بود تا موفق بشه و بقیه رو شاد کنه تنگ شده بود. کاش میتونستم حرفامو به یکی بگم. کاش یکی بود تا راهی جلوی پام بذاره. دلم میخواست یه جوری از این پیلهی که توش گیر کردم در بیام. هیچ وقت تو زندگیم این آدم ساکت کم حرف سر به زیر و نچسب نبودم. اینگاری خندیدن برام سخت بود و تنها وظیفم خوندن درس و کتاب و جزوه و امتحانات بود. اگه جرأت و پولشو داشتم میرفتم پیش یه روانشناس، اما متاسفانه جفتشو ندارم. شاید اگه مشاور رایگان بود یکم جرأتشم پیدا میکردم. نمیدونم، فقط دلم میخواد دوباره بشم همون امیری که چمدونشو بست و اومد به این شهر تا برای خودش کسی بشه.
هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز رنگ می بازد، جز محبت‌های بیریا و مهربانی‌های دوستان در قرارهای روزانه. زندگی کارزاری است و کاروانی است زود گذر، جویباری است روان، پرنده است که می خواند و بال می گشاید. گویی در این زندگی هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز رنگ می بازد، به غیر از قرارهای روزانه که مایه آرامش است، قرارهایی که سبب آرامشی دیگرگونه است. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همچنان با شما دوستان عزیز و به این امید و آرزو که لحظه هاتون سرشار از برکت باشه.
ابتدا هیچ نبود،
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هیچ کس نبود، هیچ کس نیست، هیچ کس نخواهد بود.
بریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
خدا
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
فدای چشمای صادق تو، دل من کم کمک شد عاشق تو.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بر سر قرار دیگه حاضر شدیم تا با حضرت دوست پیمانی دوباره ببندیم، پیمانی
برای عاشق.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
اسم خدا نشانه شد، نشانه را نور گرفتیم تا لحظه گشایش، تا باران، تا نیایش، تا دری بگشاییم.
باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
آفریده یعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و اید هممون متوجه باشین، ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
بخون.
الله الذي لا اله الا
هو
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك.
بخون برای رهایی، بخون برای بلوغ، بخون به نام قادر خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كلمة العذاب على الناس.